بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، درود میفرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیت آن پیامبر بزرگوار. عرض ادب و احترام و تبریک و تهنیت هم دارم به محضر ولی نعمتمان حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین المقدم الفدا. خب ما یه سلسله مباحثی رو در برنامه‌های گذشته تقدیم کردیم، به اینجا رسیدیم که حالا اگر اون فردی که از سلامت شخصیت برخورداره تو میدان عمل، یعنی در میدان خانه،
بله،
بعد چه ویژگی‌هایی رو در خودش نشان بدهد، به نوعی متولور کنه که بقیه هم متوجه این سلامت شخصیت بشن که یک خروجی داره. خب نکاتی رو بیان کردیم، شاید حدود 9 نکته رو در دو برنامه گذشته بیان کردیم، یه چند نکته هم باقی مونده که انشالله امروز تقدیم عزیزانمون خواهیم کرد. یکی از نکاتی که نشان دهنده سلامت شخصیت در محیط خانواده راستگو بودنه، یعنی وقتی زن و شوهر بالاخره با صداقت راستگویی با هم مواجه بشن، در هیچ شرایطی به یک دیگر سعی بکنن دروغ نگن، یعنی حتی اگر میبینن به زیانشون میشه، و این رو باید خیلی مراقبت بکنن، چون میدونین اولین دروغ هایی که بین زن و شوهر رد و بدل میشه انگار اون تیشه به ریشه زندگی زده میشه، یعنی آسیب ها شروع میشه،
دیوار اعتماد فرو میریزه.
دقیقا همینه. ببینید شما یه لحظه همین رو تصور بکنید، آدم حس بکنه که طرف مقابل شریک زندگیش ممکنه بهش دروغ بگه، و همین تعبیری که به شما به کار بردین، دیگه نمیشه اون اعتماد رو به اون طرف مقابل داشت. میگیم نکنه این حرفم زد دروغ باشه، نکنه فلان جا رو گفته رفتم نرفته، یا یه جایی رفته که به من نگفته. یعنی ناامنی روحی و روانی
زمینه‌های سوءظن
در خانواده شکل میگیره. باید اون صداقت راستگویه باشه به هیچ عنوان. من حالا میخواستم یه تعبیری رو به کار ببرم، گفتم شاید تیازاق زیاد باشه، یعنی ما راست بگیم ولو رسیدیم پای طلاق، یعنی تا اینجا پای راستگوییمون باشه
وایستیم،
این نگیم که حالا نه من اینو گفتم که زندگیم از هم نپاشه. اتفاقا من یک تجربه عینی رو در جلسات مشاوره بگم، خیلی مواقع میبینیم زن و شوهر با همین نیت‌ها به هم دیگه دروغ گفتن که زندگیشون رو حفظ بکنن. اتفاقا همون تعبیری که به کار می‌بردیم که خدا در بدی خیر قرار نداده، مثلا زندگیشون رو نابود کرده، یعنی غیر از اون تصور ذهنی که اینها داشتن. یه نکته دیگه هم وجود داره در صداقت و راستگویی که این رو هم ما نباید فراموش کنیم. زن و شوهری که تلاش بکنن به دیگر راست بگن، تلاش میکنن خطا هم نکنن. یعنی اگر من بگم خب یه جایی میتونم به زنم دروغ بگم یا به شوهرم دروغ بگم، اصلا باب خطا رو هم باز میکنم.
یعنی صداقت یه عامل باز داره.
بله، همون تعبیری که پیامبر شخصی بهشون مراجعه کردن، گفتن یا رسول الله یه توصیه‌ای به من بکنین در زندگیم. حضرت فرمودن برو دروغ نکن، یعنی مقید باش دروغ نکن. این تصورش این بود خب کار ساده ایه، خب دروغ نمیگم، حضرت فرمودن این محور زندگی. برخی خطاها رو اومد انجام بده، گاهی اوقات تصور ذهنیشون الان این کارو بکنم الان رو دیوار مردمم یکی منو ببینه، بعد راست بگم دیگه که میخوام برم داخل خونه من میگیرم. بله، چون این قول قرار رو گذاشته بود یک به یک اون خطاها کنار رفت، و اون تعبیری هم که ما در روایت داریم جعلت الخبائث فی بیت و مفتاح و حل کذب، همه بدیها در این خانه جمع کلید اون دروغه. یعنی وقتی ما به خودمون اجازه بدیم دروغ بگیم، یعنی داریم فتح البابی میکنیم، ورود پیدا میکنیم به میدان خطاکاری، یعنی هر خطایی رو دست بزنیم بهش. در زندگی هم همینجوره، ولی این زن و شوهری که مقید به هم هستن که این صداقت رو داشته باشن، جای دیگه هم سر و گوششون نمی جنبه، خطا نمی کنن، دنبال گناهی نمیرن. پس اینو مقید باشیم. انسان‌هایی که از سلامت شخصیت برخوردارن در یک کلام گناه نمی کنن. یعنی اگر احیانا هم یه جای گناهی خطایی ازشون سر بزنه، واقعا سر زده، یعنی انگار ناخودآگاه بوده. آگاهانه به سمت گناه و خطا نمیرم.
حتی داخل پرانتز یه سوال بپرسم، ماها چقدر حق داریم برای کشف واقعیت تو زندگی مشترک تلاش بکنیم؟
ببینید، تا جایی که منجر به تجسس نشه، ورود واقعا به اون لایه‌های زیرین زندگی طرف مقابلم نشه، اشکالی نداره. گاهی اوقات ماها اینم یه خطاییه که به خودمون حق میدیم که هر تجسسی رو انجام بدیم. شما باورتون نمیشه این موقع، حالا یه نمونه بگم، یعنی به کجاها کشیده میشه. یه موقعی ما یه مراجعه داشتیم، خانومی بود، میگم من اول مثلا موبایل آقامون رو چک میکردم، تلفن همراهش رو چک میکردم، یه ذره گذاشتم چی پیدا نکردم، دیگه میرفتم جیباش رو میگشتم. میگفت کارم الان به جایی کشیده شده متاسفانه میرم تو ماشینش رو بو میکشم که بینم مثلا بوی عطر اتکلن غریبه چی تو ماشینش نباشه.
زندگی رو سخت
بعد این خودش هم آسیب میده، این میشه یه بیماری، خودش تبدیل به یک بیماری میشه. چرا؟ چون ما به خودمون حق میدیم که بخوایم همه چیز رو از طرف مقابلمون بدانیم. ببین، ما در زندگی مشترک میم زن و شوهر بس صداقت داشته باشن، پنهانکاری نداشته باشن، دروغگویی به همدیگه نداشته باشن. از طرف دیگه، طرف مقابلم نباید به خودش حق بده تجسس بکنه. یعنی من مقیده به صداقت و راستگویی و عدم پنهانکاری باشم، طرف مقابلم مقیده به این باشه تجسسی نکنه که بینه آیا این چیزی که در واقع داره اتفاق میفته در واقعیت هم همینه یا نه.
بله.
برم دنبال مثلا لایه بند. نهایتاً هم میدونیم چیه، گاهی اوقات ما وقتی میگردیم یه چیزایی پیدا میکنیم باب طبعمون نیست و واقعا زندگی هامون به هم میریزه. باب طبع ممکن طرف مقابل واقعا خطا نمیشه،
اشتباهی نکرده باشه،
ولی من باب طبعم نیست، من خوشم نمیاد اینجوری باشه. خود اینا میشه بالاخره درگیری ذهنی که انجامش و سرانجامش هم اینه به کف خانه کشیده میشه که منجر به اختلافات بین زن و شوهر میشه. حتی من نکته دیگه ای رو عرض بکنم، این که به ما اسلام عزیزم این اجازه رو نمیده. یعنی نه مرد تجسس در بالاخره امور همسرش داشته باشه، نه زن تجسس در امور مردش داشته باشه. ولی اینم بگم، ببینید اون اعتماد سازی هم هست، چون ما میدونیم زندگی رو نمیتونیم بخشی نگاه کنیم. مثلا یکی از خطاهایی که جناب آقای شریعتی منجر به آسیب رسیدن به برخی از زندگی ها میشه چیه؟ من اون چیزایی که باب طبع خودمه میگیرم، پلاکارتش میکنم سر دستم، میچرخونم که زن بعد اینجوری باشه. ببین آجای ترشون تو تلویزیونم گفت بعد این باشی تو. ولی نمیگیم که بابا اینو اگر گفته 50 تا نکته دیگه هم گفته، همه اینا رو باشه.
اونا چون به نفعمون نیست خیلی اعتنای بهش نمیکنه.
حتی گاهی وقت حتی من یه گله مندی از برخی از سخنران ها بکنم، گاهی وقت من شاید بر کرسی سخنرانی و تریبون‌داری هم که میرم یه چیز جامع صحبت نمیکنم. و واقعا من اینو دیدم ها، یه موقعی حالا مثالی براتون بزنم، یه جایی ما رفته بودیم، منزل یکی از دوستان بودیم، در جوار اونجا هم یه مجلس روزه سخنرانی بود، یه فرد متمولی هم این مجلس روزه رو برقرار میکرد. من دیدم سخنران اونجا داره سخنرانی میکنه، همش از ثروت حضرت خدیجه میگه. یعنی وقتی رفتم اونجا، یعنی من هرچی گوش کنم بگم خب حداقل متعادل بابا، یه دم اونجا هستم واقعا شاید ندار باشن، یه چیم بگو اونا دلشون رو خوش کنن، نه اینکه فکر کنن حالا ندارن دیگه بدبختن. بله. بعد حتما داشته باشی تو همه چی باشیم. یعنی یه جایی حتی ما توی بحثامون سخنرانیامون دقت به همه جوانب نمی کنیم، همه مخاطبین نمی کنیم،
رعایت اختزای حال.
مثلا خانم می بینید گاهی اوقات ممکنه، و اون برش هم ما داشتیم، یه موقعی آقای آمده و می گفت وای تراشو من زندگیم واقعا بدبخت شدم. هم حالا توضیحات مفصلی داره، در حوصله رسانه نیست من این رو ریزش رو بیان بکنم. بعد این منشأش چه بود؟ مثلا این خانم رفته و پیش یه خانم مشاوره، خب آقاشون یه خطایی کرده بود، ایشونو زده بود، بعد مثلا بدن ایشون هم آسیبایی دیده بود. خانم بهش گفته میری طول درمان میگیری، براش پرونده تشکیل میدی، پیگیری هم نمی کنی، بذار این پروندهش باز باشه
بمونه همینجوری.
بله، تو همین حالت بمونه. بعد ایشون میگه من یه موقعیت استخدامی خوب برام فراهم شد، رفتم گفتم پرونده داری؟
پرونده درست.
بعد میگفت دیگه نشد دیگه، و باورتون نمیشه آقا میگم الان تقریبا 10 سال ما سفره خونمون جداست، دیگه من رغبت ندارم. همه میگم من نمیگم من خطا نکردم، ولی چرا خطای من بعد اینجوری ادامه دار میشد که همه زندگیمون به هم برسه؟ میگم فقط اینی که من مشکل پیدا
بله،
کنم
بله.
خانواده با مشکل. خب این قطعا این تدبیر درستی از جانب اون مشاور نبوده. مشاور باید حل مسئله بکنه، نه اینکه یک مسئله رو تهش باز بذاره که هی مشکلات خودش رو هر جای زندگی نشون بده. بعد من اتفاقا پرسیدم، نه مشاورش هم یه خانوم بوده، اتفاقا بعدم پیغام فرستادم برایشون و این خطاه که تو فکر کنی اینجوری داری دفاع از خانومها میکنی، نه باید اینجوری عمل بکن. آقایون هم همینطور. یعنی ما باید بدونیم اون حد تعادل حق رو بگیریم. حق هم در منظومه روایات دینی ما هست. یعنی وقتی نگاه میکنیم میبینیم اسلام واقعا یک دین کاملا متعادله. نه میخواد بگه مرد سالاری، نه میخواد بگه زن سالاری، نه میخواد بگه حق با مرد است، نه میخواد بگه حق با زن است. میگه حق با حقه. حالا اگر مساقش خانوم بود، مساقش آقا بود، هر جا حق با حقه. بعد همین گونه ما عمل بکنیم. پس ببینیم اصل دروغگویی در زندگی مذموم، دنبال توجیه هم براش نگردیم، مثلا یه توجیه بکنیم، بعد ببینیم آسیب‌های بیشتری رو ما اینجا ها میبینیم. این نکته هم که در باره تجسس هم فرمودیم، من یه نکته هم به ذهنم اومد اینو بگم، چون گاهی اوقات مبتلای در زندگی ها هست. مثلا یه موقع این آقا یک درآمدی داره، الحمدلله داره زندگیش هم اداره میکنه، ولی یه جایی میخواد به یه اقوام خودش هم یک رسیدگی بکنه، پدرشه، مادرشه، برادرشه، خواهرشه، حالا اقوام دورتر، نزدیکتر. بعد این خانوم تجسس میکنه، آقا کارش اشتباه نیست، چون از زندگی خودش که کم نگذاشته، داره زندگیشو اداره میکنه، تمول مالی هم داره، بالاخره تو این زمینه توانش هست، به کسان دیگه هم میخواد کمک کنه. بعد خانم ببین وقتی میره تجسس میکنه، حساب بانکی آقا رو چک میکنه، ممکنه واقعا طاقتش رو نداشته باشه، حالش بد بشه وقتی میفهمه شوهرش داره این کار رو میکنه. ما میگیم خب این کار رو نکن، تو وقتی حال خودت رو میدونی چرا میری تجسس بکنی
که حال خودت رو خرابتر کنی؟ بله،
هم اون رو یه کار خیلی وابداری. خب مثلا حالا اینو داشته باشیم چی بشه؟ بیشتر داشته باشیم که چی؟ این همه شما در آموزه‌های دینی و اسلامی و بحث انفاق و کمک به دیگران و یاری رساندن به دیگران، و خصوصا شما ببینید از اون اقوام و نزدیکان شروع میشه. شما حتی یه جایی حقوق واجبه رو که میخواید بپردازید، میگه اول اهل شهر خوده، به اینا اول میرسه، بعد به شهر دیگه اگر نبود.
بلد.
یعنی اینقدر دقت داره اسلام که اینا رو بالاخره آدم کسان خودش رو توجه بکنه. ولی تجسس من مانع این خیر میشه. و تاییدم میکنند و گاهی خانم ها میگن آره ندونیم راحتیم، زندگی ما هم داره اداره. وقتی میفهمیم اذیت میشیم، میگم خب خودت هم نرو تجسس بکن. خب این نکته اول. اما نکته دومی که میخوام عرض بکنم اینه که در زندگی مشترک قدردان یک دیگر هم باشیم. یعنی یکی از ویژگی‌های سلامت در میان اعضای خانواده همینه که قدردان هم دیگه هم هستن، تشکر میکنن، هر کار خوبی رو که از طرف مقابل میبینن بهش توجه میکنن. من باز اینجا به نظرم زن و شوهر احقن به این موضوع که خوبی‌های همدیگر رو ببینن و بیان بکنن. ببینید در زندگی مشترک ما باید انگیزه سازی بکنیم. یکی از راه‌های انگیزه سازی هم توجه کردنه. وقتی من همسرم بنده خدا از صبح میره تا غروب برای یه لقمه نون حلال زحمت میکشه، میاد خونه، اون تشکری که من به اون میکنم منجر به این میشه که اصلا لحاظ روحی و روانی تجدید بشه.
بله.
یعنی به نوعی تقویت بشه، یعنی فردا با انگیزه بیشتری سر کار بره.
حال خوب دارم به زندگیم تزریق میکنم،
با اینکه ممکنه همه امورات زندگی من به خوبی نمیگذره ها، ولی در همین حدی که میگذره شوگزار خدا. و الحمدلله رب العالمین این ویژگی در زن و مردهای ما الحمدلله هست که قدردان همدیگه هستن. ولی من میگم سر به زنگاه ها اینا بیشتر باشه، نه اینکه یه موقعی مثلا وقتی که یه فقدانی دست میده میرون اونجا تازه میفهمیم چه مرد خوبی بودش، بهترین مرد دنیا بود یا بهترین زن دنیا بود. نه تا هستیم اینقدر دانیا رو داشته باشیم. یادتونه یه تعبیر رو شاید چند ماه پیش به کار میبردم، میگفتم خدایش این گلایی رو که سر مزار یک دیگر میبریم در زمان حیاتمون برای هم دیگر میبریم. ببینید اصلا اونجا که به درد فرد نمیخوره، یعنی غیر از یک اسراف و بالاخره تجملات بیجاب و هیچ خاصیتی هم نداره. برای میت باور کنید شما یه سبد گل چند میلیونی هم بزنید رو قبرش، این که یه حسنه به او بدن. خدا حفظ بکنه استاد محمدی حفظه الله موقع در مباحث معاد شناسیشون تعبیریشون داشتن، میفرمودن شما کنار اون سنگ قبر یه سجاده پهن بکنید، یه دو رکعت نماز برای میت بخونید، بهتر از هر آن چیزیست که در این دنیاست و در راه اون بخوایم
بریم.
اینو انجام بدیم. ولی یه موقعی میبینی واقعا تو همین بهشت زهرای تهران آدم میره، میبینی تجملاتی که شروع کردیم، کارهایی که میکنیم، میشینیم مثلا سر این سنگ قلب مثلا نمیدونم گل شبیه قلب درست میکنیم، چی کار میکنیم. حالا برای دل خودش من برازم به اون میت یقیناً بله چیزی نمیده،
چند صد شاخه گل
بله. و چقدر این اسراف ها داره تو مجالس ختم انجام میشه. یه موقعی ما جایی بودیم، یه آقای نشسته بود کنار من، شروع کرد درد دل کردم، میگفتش آقای تراشون من یه مجلس ختمی در تهران رفتم. میگفت خب فرد سرشناسی بودیشونی که از دنیا رفته بود. میگفت شما باورتون نمیشه، میگفت سبد گلهای چند ده میلیونی. خب الان خداییش این فردا باید بری جوابم بدی، یعنی کاری نکردی، نه با اون من یه چیزی رسیده، برای خودت هم یه عذاب قبری خریدی با این کاری که داری میکنی. این نگاه غلطیه که ما گاهی اوقات تو زندگی همون داریم، در حالی که ممکنه همین آقا در زمان حیات واقع نشده بوده یه شاخه گل براش ببره، یعنی در اون زمان این کار انجام بشه. این مقدار اینا رو ما ببینیم، توجه کنیم، در زمان حیات یک دیگر قدردان یک دیگر باشیم. و این از سلامت شخصیت هم برخورداره این فرد. اصلا بذاریم یه جمله عرض بکنم، افرادی که زبان به سپاس و قدردانی میگشاین اینا آدم های سالمی هم. تا آدم هایی که زبان که باز میکنن توش متلک، زخم زبان، طعنه زدن، رنجش خاطر، سرزنش کردن طرف مقابل، تهدید طرف مقابل، تمسخر طرف مقابل، اینا بیماریه. وقتی زبان آدم باز بکنه با این شاخص ها و این ویژگی ها، این خوب نیست، یعنی باید حتما مدیریت کرد. و چیزی که در قدردانی ما بالاخره بهش میرسیم، مطمئن باشین در سرزنش و توبیخ و تنبیه و اینجور چیزا بهش نخواهیم رسید، خصوصا بین زن و شوهر. این انشالله بهش حتما ما یک توجهی بکنیم و این قدرشناسی رو داشته باشیم
انشالله.
نکته سومی که امروز من میخوام عرض بکنم، نسبت به زندگیمونم مسئولیت شناس باشیم. من حالا همینجا میخوام یک فایل کوتاهی رو باز بکنم، چند جمله‌ای رو عرض بکنم. گاهی گاهی یه عبارت‌های ما تو خانواده ها میشنویم، حتی تو خانواده های متدین آدم خیلی اذیت میشه. مثلا خانم خونه رو مرتب کن، وظیفه‌م که نیست، من شیرم به بچه میخوام بدم باید پول بهم بده. یعنی شروع میکنه اینجوری، آقا فلان کار رو بکن، مگه وظیفه منه؟ من دارم نفقت رو میدم، نفقه معلومه این چهار مورد و سلام. ببین اینا درسته تکالیف شرعیه، ولی آیا اسلام همش فقط مسائل شرعیه؟ از اخلاقیاتش چیه؟ اون که پیامبر فرمودد اینی با اصلا اتمه من مکارم الاخلاق، اصلا پیامبر اومده برای تکمیل اخلاقیات. و وقتی این روایات ما میبینیم، این تو باب اخلاقیات در زندگی مشترک ما چقدر روایت داریم و کلمات نورانی اهل بیت علیهم السلام، من جمله خود نبی مکرم اسلام.
اگه اونجوری بخوای خط کشی کنی که اصلا نمیتونی زندگی کنی،
خیلی هم آزار رسان میشه، یعنی خودت هم حظ نمیبری. من همیشه میگم اون اخلاقیاتی که زندگی رو تلطیف میکنه، اون
فضیلت هاست که زندگی رو قشنگ و خوش رنگ میکنه.
اینجا باید به اینا توجه کرد. بلیزا این نباشه که من فکر کنم خدمت شما از قبل باید یک خط وظیفه شرعی برای خودم قائل باشم. بله اونا رو باید انجام بدیم، اون که برامون واجبه، ولی اخلاقیاتی که رشد به زندگی میده. ما این اخلاقیات رو میگیم در قالب اون حس مسئولیت شناسی در زندگی باید نمود و نماد بدیم و نشون بدیم. یعنی بالاخره یک تقسیم کار، همون جوری که شما میبینید بعد از ازدواج امیر المومنین و حضرت صدیقه طاهره محضر نبی مکرم اسلام رسیدن و اون تقسیم نقش زیبا رو پیامبر براشون داشت که علی جان مأموریت های بیرون خانه به عهده تو و زهرا جان مأموریت های داخل خانه هم به عهده تو. یعنی ببینید این منطقی ترین، متعادل ترین و زیباترین نقش دهی به زن و شوهر. ما میگیم همین رو ما بهش توجه داشته باشیم، یعنی نگاه بکن، چون میدونی وقتی انسان مسئولیت های خودش رو به خوبی انجام بده یک آرامش ذهنی برای طرف مقابل ایجاد میکنه. مثلا شما الان یه آقایی رو فرض کنید مثلا قبض برق، تلفن، نمیدونم آب، گاز اینا رو مرتب نده، امروز اختار بیاد فردا زنگ خونه رو بزن اومدیم گازتون، این خانومی که توی این خونه چه میکشد دست این مرد؟ چرا؟ چون به مسئولیت خودش به خوبی چی عمل نکرده، نه این که نداشته باشه، داره بیمسئولیتی میکنه، لذا آرامش رو در محیط زندگی برای همسرش به هم میریزه. نسبت به همسر هم همینه، یعنی خانوم مسئولیت هایی که در محیط خانه داره باید انجام بده. اتفاقا امروز یک جریان فکری در جامعه ما، در بیرون جوامع ما، حتی در جوامع بشری، هم تفکرات فمینیستی که تقریبا اوجش از حدود سال 1907 شعله ور شد در دنیا، داره به همین آسیب میزنه. بعد عجیبم اینه که وقتی خانم‌ها از اون نقش آفرینی زنانشون دور میشن، اینی که راحت بشن یا آقایان از نقش آفرینی های مردانشون دور بشن، اینی که بگن آخرش داریم آرامش پیدا میکنیم. من واقعا میبینم مثلا برخی از آقایانی که نقش خودشون رو در زندگی به خوبی ایفا نمیکنن، مسئولیتاش، آدمای عصبی، تون، پرخاشگر، ناآرام، یعنی اصلا حظی از زندگی نمیبره. یعنی وقتی وارد محیط خونه میشه ببینه همه گله‌مندن. چرا؟ چون آقا به وظایف خودش عمل نکرده. حالا این گله‌مندی یه موقعی به زبان، یه موقعی به رفتار، یه موقعی به دور شدن اعضای خانواده از اون
فضای خونه.
یا خانم همینطور وقتی از اون مسئولیت‌های زنانش در محیط خانه دور میشه و به سمت اون نمیده، اصلا خودش ناآرام میشه. من برای خانما رو میشناسم، برای آقا تو مشاوره میان میگن مثلا این شاغلن، مشغولیت بیرون دارن. میگم واقعا یه موقعی ما مثلا تو این ایام کرونا که مقدار دورکار یا حضور در خانه زیاد بود، میگم چه حس خوبی داشتیم وقتی در محیط خونه خانم بودیم، داشتیم کارهای خانم رو انجام میدادیم. ما نمیخوایم بگیم زن بیرون شغلی نداشته باشه، کاری انجام نده. بالاخره مردم همینطوره، مردم بیرون برای کسب درآمد شغلی داره، درآمدی رو داره، ولی یک مسئولیت های خاص پدرانه، همسرانه هم نسبت به زندگی.
هر کدوم یه نقشی تو خونه داریم،
اینا رو باید ایفا بکنیم. اگر ایفا بکنیم اصلا برایند زندگی رو به رشده، یعنی حس خوبی تو خونه شکل میگیره، انگیزه ها بیشتر میشه، حتی نسبت به فرزندانمون. یعنی وقتی ببینیم مادر حس مسئولیت نسبت به فرزند نداشته باشه، پدر مسئولیت شناس نسبت به فرزند نباشه، خب این بچه تکیگاهش چی میشه؟ به کی باید تکیه بکنه در موضوعات تربیتی؟ بعد میبینیم اینها دقیقا میشه همون بچه های ناآرام که بعد میبینیم مثلا یه جامعه رو به چالش میکشن با مشکلاتی که ایجاد میکنن، و ریشش تو اینه که بالاخره اون حس مسئولیت تربیتی نسبت به فرزندان نبوده. من یه موقعی دیدم یه مستندی رو شبکه افق اتفاقا پخش میکرد، اونجا با یه خانم مصاحبه میکرد، البته چهرهش و اینا رو ایشون نشون نمیدادن، و میگه خب شما برای بچه چی کار میکنم؟ میگه هیچ. میگه خب چرا؟ میگه من برای ما پدر مادرامون کاری کنم، همینجور که ما بزرگ شدیم اونا هم بزرگ بشن. بعد خود این خانم چقدر دچار آسیب هایی بود، یعنی اصلا دلیلش هم آسیب هایی که بهشون رسیده بود داشت مطرح میکرد در این مستند. میگم نه، ما مسئولیت خودمون رو ایفا بکنیم. و من یه خواهشم که دارم اینه که ما الگوهام رو آدمای غلط قرار ندیم، آدمایی که مسیر اشتباه هم ولو پدر مادر خودمون بودن. میگه پدر و مادر ما به مسئولیت خودشون عمل نکردن، دلیل این نمیشه که ما هم بگیم خب منم مثل پدر و مادر خودم. گاهی اوقات حتی تو جوانایی که میخوان ازدواج کنن من دیدم مثلا پدر تمکن مالی خوبی داره، مادر میاد خیلی ناراحته، میگه من به همسرم میگم که حالا این بچه موقع ازدواج شه دست اینو بگیریم کمکش بکن ازدواج کنه، میگه مثلا نگاه به چشم من میندازه، میگه زن مگه من بابام برای من چیکار کرده که من برای بچه‌ام بکنم؟ خب حالا پدر تو این کارو نکرد، اول شرایط اون موقع رو باید ببینیم. نهایتش اینه که او اشتباه کرده، من که نباید اشتباه او رو تکرار بکنم. منم نمیخوام بگم همه حمایتی از فرزندمون بکنیم، ولی یه جای دستگیری بکنیم، از کمک بکنیم که یه انگیزه پیدا بکنه بتونه ازدواجش رو پیش ببره. اینا اون حس مسئولیت شناسیه که ما باید حتما در محیط خانواده بهش عمل کنیم. اتفاقا آدم های سالم همینجورن، حتی آدم تو محیط های شغلی میبینه این آدم هایی که از سلامت روحی و روانی برخوردن، آدم های متعادلی، شما بهتر میتونید کار رو بهش بسپارید، خیالتون راحته، این کار رو خوب انجام میده، مسئولیت شناسه. ولی آدم هایی که با خودشون دعوا دارن، درگیرن، واقعا آدم جرأت نمیکنه یک کار ساده رو بهش بسپاره.
بهش نزدیک شید وقتی
میبینه همه کار رو میزنه خراب میکنه، کار زمین میمونه، اون روند کار مختل میشه. پس اینم یکی از ویژگی‌هایی که ما در افرادی که از سلامت روح و روان برخوردارن باید بهش توجه داشته باشیم. من نکته دیگه ای رو عرض بکنم، یکی دیگه نکات اینه که ما باید محیط خانه رو واقعا مصفا بکنیم، با صفا قرارش بدیم. به این خیلی مهمه. من حالا اینجا اجازه بدید یه نکته به خودمون آقایون بگم. من همیشه میگم ما مردها اگر هوای زنامون رو داشته باشیم خیلی محیط خونه با صفا میشه، یعنی اگر اینو بهش توجه بکنیم، یه مقدار بیشتر هوای خانمامون رو داشته باشیم، یعنی جنس بانوان چون لطیفتر، ریحانیتر، همون جوری که اگر رسیدگی خوبی بهش بشه حراوت خوبی هم به اون محیط میده. ما اینو بعد دقت و اسلام هم دقیقا همین رو میگه، وقتی حضرت میفهمه المرأة ریحانه و لیست به قهرمانه، یعنی همین زن ریحانه است، قهرمانه که کشتگیر میدان که ازش کار سخت بخوای دشوار بخوای، اگر اون ریحانه عمل کردن محقق بشه شما محیط خونه هم میبینه اون صفا و صمیمیت در شکل میگیره. و حقیقت امرم اینه، یعنی ببینین اصلا من نمیخوام خانما رو خیلی گنده بکنم که بعدم بزرگان پیامک بدن که خانما همینجوری نزده، بالاخره برای خودشون یک جریانی دارن. نمیخوام یک واقعیتی رو بگم، واقعا تو خلوت هامون هم بشینیم فکر بکنیم ببینیم همینه. ببینیم زن اصلا در محیط خانه به خوبی میتونه محیط خونه رو جمع بکنه، ما مردا نمیتونیم. من یه موقعی تو جلسات و حضوری که دارم برای آقای مثال میزنم، میگم دور از جون، دور از جون، توی خانه یه مردی از دنیا بره، میگه هنوز اون نظام خانواده میره جلو، این خانم نقش مرد رو هم ایفا میکنه،
آخر چرخ زندگی میچرخه،
ولی خدا نکنه پای خانومی از میون برداشته بشه و دنیا بره، فروپاشی تو اون خونه اتفاق میفته. این نشون میده نقش بانوان در محیط خانه چقدر مهمه و خدا از سر تقصیرات اونا نگذره که میخوان نقش زن رو در خانواده بیرنگ بکنن. کسانی که تو این مسیر دارن قدم برمیدن واقعا خیانت بزرگ به بشریت. من نمیخوام بگم به اسلام، نمیخوام بگم به ما شیعیان، نمیخوام بگم به ما مسلمان، به بشریت اینها دارن خیانت میکنن و یه عده واقعا تو این زمینه انگار کمربنداشون رو صفر بستن که این خیانت رو بکنن به بشریت، یعنی فضای خانه رو بی روح بکنن، بی لطافت بکنن، بی زن بکنن این محیط خانه رو. یعنی وقتی اون قانونها رو میان ترسیم میکنن، قوانین رو، متاسفانه به خاطر اون سیطره تفکرات مادیگرایانه شون دارن انجام میدن، خروجیش هم همین میشه که شما میبینید خانه رو واقعا بی روح میبینید. ببینید یه بحثای تو این زمینه ها وجود داره، ارزیابی ها و حتی آمارهایی که داده میشه و ما آمارهایی رو داریم، خود سازمان بهداشت جهانی که ما با همه افکار اونها موافق نیستیم میگن اینها رو، میگن در خانه هایی که بچه ها تک والدن، یعنی مثلا مادر نیست، حالا خصوصا تو این زمینه بیشتر، مثلا مادر حضورش کم رنگه، مادر دچار اعتیاده، مادر خدمت شما عرض کنم دل به خانه نمی سپاره، تمام پارامترها و تمام آمارها تغییر میکنه. یعنی در اون بچه ها در آینده آمار طلاق بیشتر میشه، در اون بچه ها ترک تحصیل بیشتره، در اون بچه ها فرار از خانه آمارش میره بالا، در همون بچه ها بزهکاری افزایش پیدا میکنه. یعنی تمام اون آمارها میبینیم به زیان خانواده و به زیان تربیت فرزندان رقم میخوره. ولی نه، ما واقعا باید زمینه و بستر رو برای تقویت حضور بانوان در محیط خانه حتما داشته باشیم و ارزش هم قائل بشیم. اینکه من شاید چند ماه قبل اینو عرض کردم، واقعا دولت مردان ما فکر بکنن قوانین کاری که ریخته میشه، قوانین خانوادگی که ریخته میشه به نفع حضور پررنگ بانوان در محیط خانه باشه. من نمیخوام میگم خانم شاغل نباشه، شاغل هم باشه، ولی شغلش به میزانی باشه که نقشش در خانواده کمرنگ نشه. تأمینش هم بکنن، لحاظ حقوقی تأمین بکنن، لحاظ پشتوانه‌های بیمه‌ای تأمین بکنن و بدونیم این به نفع یک جامعه رقم خواهد خورد، نه به زیان یک جامعه. پس این صفا صمیمیت در محیط خانه باشه. اینجا یه مقداری نیاز به خودکنترلی هم هست. یعنی مثلا میگم حالا خانم یه جایی ناراحته، حالا همه اعضای خانواده دور هم دیگه جمعن، آقا یه جایی ناراحته، همه اعضای خانواده دور هم جمعن، اینجا یه مقداری به نفع خانواده خوشخلق باشیم، خوش برخورد باشیم، خوش رفتار باشیم که همه اعضای خانواده تو محیط خونه یک احساس امنیت و آرامش بکنن.
یه بخشی هم برمیگرده به حق و حقوق دیگران. یعنی ما وقتی بدخلقی میکنیم، وقتی حالمون بده، در واقع حقوق دیگران رو داریم نادیده میگیریم، حال بقیه رو داریم بد میکنیم. بله.
و این حق رو نداریم ما، اینم جنس خود حق و ناسه. بله. اگر مراقبت نکنیم، چه برسه این مثلا فرزندمون باشه. یعنی فکر نکنیم ما حق داریم حال فرزندمون رو بد بکنیم. بله. حق همسرمون رو اینجا ضایع بکنیم، نه، واقعا باید حال همه تو جامعه، تو محیط‌های اجتماعی و اینها اگر اتفاق بیفته، عرض میکنم به نفع خودمون هم هست. یعنی من وقتی به همسرم انرژی مثبتی بدم، رفتار خوبی داشته باشم، واکنش مثبتی رو به سمت او ارسال بکنم، قطعا یک واکنش مثبتی رو هم دریافت میکنم. تو خود محیط میبینیم محیط سرزنده تره، بچه ها با نشاط ترم. واقعا حالا من این رو، حالا این ترسیمی که با یک ما تو مشاوره هم برخی خانه ها میبینیم، خدا شاهد برخی خانه ها صد رحمت به قبرستان، باز میبینیم اونجا تو قبرستان یه خنده، یه موقعی ممکنه یه گوشش اتفاق میفته، تو این خونه هیچی. واقعا چرا این اتفاق داره میفته؟ شاید دلیلش اینه که ما نسبت به این موضوع احساس تکلیف نمی کنیم، توجه نداریم که بابا، مثلا بابا خودش فقط مأمور به کار میدونه، مأمور به این نمیدونه که تو مرد این خونه، پدر این خونه. خانم خودشو مأمور به کار میدونه، بابا تو مادری، تو همسری. یعنی اینها رو ما باید بهش توجه بکنیم.
خیلی وقت فراموش میشه
و من نمیدونم اینو جسارت بکنم عرض بکنم یا نه، و شاید دلیل این که ما در روایات داریم خیلی از ما زن و مردها جهنمی میشیم به خاطر نحوه عملکردمون نسبت به همسرمون، فرق هم نمی کنم مرد یا زن، فقط به این آدم بیرون همه میبینن میگن به به. شما همون سعد بن معاذ رو ببینید دیگه، بزرگتر از اون. خب این پیامبر آمد، جبرئیل آمد، 70,000 ملک آمدن در تشییع جنازه‌اش، ولی عذاب قبر داشت. خب چرا؟ دلیلش بدخلقی در محیط خانه. یعنی گاهی اوقات ممکنه آدم بیرون خیلی آدم خوبی باشه، ولی به واسطه نحوه عمل کردش در محیط خانه جهنمی بشه. فرق هم نمی کنم زن یا من یا حتی فرزندان. حالا تابستان هم نوجوانای ما، جوانای خوب ما تو محیط خونه هستن، حتی اونا هم توجه بکنم. یعنی ما هم نباید بدخلقی بکنیم یک جوان نوجوان در محیط خونه، او هم باید هوای اعضای خانواده رو داشته باشه و توانمند هم هستند. یعنی واقعا برخی ما این نوجوان ها و جوان ها رو میبینیم ماشاءالله وارد یه محیط کلاسشون میشن، یک جمعی میشن، توی اردوی میشن، میترکونن اونجا را. یعنی همه را همراه خودشون با نشاط شاداب و تو خونه میشینه.
اصلا یه چیز دیگه میشه،
اصلا با یه من اصلا هم نمیشه شیرینش کرد.
خیلی بده. بله.
و این توان پر معلوم توانمندی وجود داره، ولی تو باید این نگرشه روی کرده نگاهه در محیط خونه اینجور. مثلا شما خانم میبینی که تو خونه با همه بدخلق بدخلاق، آقا میبینی، ولی مهمون میاد نگاه میکنه، اصلا میبینی انگار یه شخصیت دیگه این فرد، چقدر بگو بخند شوخی بکن، آقا با اون جمع آقایون، خانم با اون جمع خانوما، ولی وقتی به خودشون میرسن آسمون میپاکه. میبینی دیگه اون بدخلقیه، ناراحتی، در حالی که نه، اولویت رو ما باید برای خانواده خودمون قرار بدیم، انرژی رو باید اینجا بیاییم مصرف بکنیم. این صفا و صمیمیت، اینم نشون میده خانه‌ای که این ویژگی رو داره اعضای این خانواده از سلامت روحی و روانی برخوردن. ولی اگه خانواده رفت به سمت دلمردگی، بیحالی، بیرمقی، جزیره ی عمل کردن، باید نگران اون خانواده باشه. ولی خانه این که ما میگیم میتونه مثل بهشت باشه، اون کتابی که الله عزت عالی هم لطف فرمودید موقع معرفی فرمودید رفتمان خانه مثل بهشت، واقعا انگیزه خود حقیق تو نوشتن این کتاب همین بود. مطمئن شما ببینیم بهشت یک ویژگی داره به نام آرامش، یعنی ویژگی منحصر به فرد بهشت اینه که انسان ها اونجا آرامش پیدا میکنن. خانه ویژگیش همینه، چون خود خداوند در آیه 21 سوره روم یکی از فلسفه های زوجیت رو لتسکنوا الیها میگه، یعنی قرار کنار هم دیگه آرامش داشته باشیم. و خانه میتونه مثل بهش بشه، ولی بستگی به عمل کرد خود زن و مرد در محیط زندگی مشترکشون داره. این هم یک نکته که ما باید بهش توجه کنیم. یه نکته دیگه هم عرض بکنم، حالا شما رو بفرمایید.
نه بفرمایید، میشنویم. بله،
یکی با هم دیگه مهربانم باشیم، یعنی آدمایی که از سلامت روحی و روانی برخوردارن این مهربانی رو نسبت به یک دیگر دارن. اصلا ببینید مهربانی یه حسه، یعنی اگر شما مثلا به خانومی گفتید که آقاد مهربونه یا نه، گفت بله، معلومه ما موفق بودیم. به آقای گفتین خانومت مهربونه یا نه، گفت بله، تعارف هم نه، آبروداری هم نکنیم، یعنی اون واقعیت قلبی خودمون رو بگیم. این نشون دهنده اینه که تو این زمینه ما بالاخره توجه داریم. حالا مهربانیه یعنی چی؟ حالا من یکی دو تا مثلاقش رو عرض بکنم. مثلا یه مثلاقش اینه که ولو طرف مقابل ما یه جای ناراحته، واقعا این یه طبیب کنارش بشینیم، مثلا خانم جان چیه ناراحتی، یه موقع دستی به سر گوش او بکشیم، محبتی بهش بکنیم،
یه حس قلبی. بله، دیگه یه جور دلسوزی در واقع
قشنگم طرف حس میکنه،
حس میکنه ولی میرسه.
بله، ادام نباشه، یعنی ما هم از عمق وجودمون این کار رو برای طرف مقابل انجام بدیم. یا مثلا حالا آقا هم بیرون اومده ناراحت، گرما، نمیدونم گرونی، بالاخره مشکلاتی که بیرون وجود داره، زن مهربانانه باهاش برخورد بکنه. نه که حالا میبینی ناراحت، مثلا آقا وارد خونه میشه، خانم با اونم بدخلقی بگه مثلا چه مرگته، چرا اینجوری اومدی دوباره تو خونه، من کم از دست بچه‌هات میکشم، مثلا دست تو هم باید بکشم. نه، یه مقدار مهربانانه ببین اون وقت چقدر خوب میشه فضا. اصلا واقعا نیاز داریم ما، یعنی خود زن و شوهر یه جایی برای هم دیگه انگار ناز میکنه که اون یه مقدار بیشتر بهش توجه کنه، نظر بیشتر بهش محبت بکنه. ما اینجا لبیک بگیم، نه اینکه ما لجاجت بکنیم،
همراه بشیم،
مقاومت نکنیم. یعنی بدون وقتی اون میگه مهربانی نیاز دارم، واقعا نیازشه، باید توجه به این نیاز طرف مقابلمونم داشته باشیم. لذا تو روایات هم ما داریم، مثلا در اون روایت داریم که پیامبر سه تا ویژگی برای بانوان بیان میفرمن، دقیقا یکی از ویژگیاش همینه که باید نسبت به شوهر مهربان و دلسوز باشه، تشفقهو، یعنی مهربانی دلسوزی رو داشته. دقیقا در نقطه مقابل مرد هم باید نسبت به زن همین ویژگی رو داشته باشه، اونجایی که حضرت فرمودن التفهم به اهله، باید مهربانترین باشه با همسرت. خب ببین اینو ما وقتی تو زندگیمون پیاده بکنیم، خیلی زمینه رشد و تعالی در محیط خانه فراهم میشه. وقتی این خونه این کار علمی بخواد بشه خوبه، معنوی خوب پیش میره، کار اقتصادی بخواد انجام بشه خوب، تربیت و فرزند مین واسه خوب انجام میشه. پس این رفتار مهربانانه را ما تو محیط خانه باید پرورش بدیم. اگر اجازه بفرمایید من یک نکته دیگه باقی مونده، این رو هم عرض بکنم، توضیح مختصری رو دیگه انشالله در خدمت حضرت
بزرگوار.
یکی از ویژگی‌های سلامت شخصیت اینه که آدم محبت پذیر و قهرگریز باشه در زندگی مشترک. یعنی وقتی طرف مقابل بهم بخواد محبت بکنه پسش نزنم، ولی ممکنه الان زمینه و بستر پذیرش محبت رو ندارم، مایقا دادن برای محبت پذیری هم بعد حالش خوب باشه.
بله.
یعنی هر جایی نمیشه. مثلا دیدین یه بچه‌ای که داره بازی میکنه گرم بازی، حالا شما بریم بهش محبت کنید، تازه اعصابش خوردن میشه این بچه.
الان چه وقت بله. محبت بله. کردن آخه.
گاهی وقتا زندگی مشترک هم همینه. ببینید اون احساسات طرف مقابلمون رو در نظر بگیریم. حالا احساساتش رو میخواد به سمت ما بیاره، ما تو ذوقش نزنیم. من باورتون نمیشه موقعی به خانم بزرگواری در جلسه مشاوره میگفت من آقامون اومد رفتم به سمتش بهش محبت بکنم، میگه دوباره کنه اومدی. خب خیلی بده این دیگه، حالا میتونه دفعه دیگه بره محبت بکنه. حالا درسته تو ممکنه خسته ای حوصله نداری، ولی میخواد احساساتش به سمت تو بیاره، باید بپذیری. به تو آدمایی که از سلامت روح و روان برخوردارن اینجوریه، یعنی نیستش که این فرد رو پس بزنن، جملات خدایی نکرده بدی رو بگن. و نکته بعد این عدم قهر کردنه. ما باید قهر گریز هم باشیم. ببین قهر دفن کردن مشکلاته، نه حل مشکلات. ممکنه هر لحظه این بیرون بزنه. یه موقع این کارتون پلنگ صورتی رو نشون میداد که این آشغالا رو همه رو جمع کردن توی گودالی، نگو این خودش آتش فشانی بود، زد همه جا رو دوباره آلوده کرد. ولی خود قهرم همینه، خودش یه آتش فشان پنهانیه که میزنه بیرون، همه چیز رو دوباره نابود میکنه. ولی در زندگی های دینی اون چیزی که اسلام عزیز تأکید میکنه حل مشکله. ولی من توی روایات ندیدم جای اهل بیت توصیه به قهر کرده باشن. یعنی حتی در اون آیه شریف سوره نساء که درباره نشوز میگه، اونجا فحج روحون نمیگه، فحق روحون نه نمیگه، فرق میکنه این دوتا با هم. اونجا نمیگه قهر کنیم با هم دیگه. ولی میخوام میگم ما توصیه به قهر نداریم در فرهنگ دینیمون که خصوصا زن و شوهر به سمت قهر برن. پس از این آداب رو در زندگیمون رعایت بکنیم، یعنی محبت پذیر باشیم و قهر گریز. و این یک هنره، یعنی انشاءالله خیلی از زوجهایی هم مثلا من بعد از 30 سال 40 سال با همسرم تا حالا قهر نکردم، این معلوم آدم هنرمند. ولی اینکه تقریب به توق بخورید قهر بکنیم از قهرهای کم هم شروع بشه به طولانی، این ضعف،
یعنی کم کم در واقع فاصله ایجاد میکنه دیگه.
من یه موقعی برای فرهنگیان و معلمین میگفتم، گفتم معلمی که کلاس قهر کرد این دیگه باید بره خونه شد.
بله.
یعنی اون دیگه نمیتونه اثرگذار باشه، یعنی ضعف این قدرت نیست. خدایا خداوند نسل ما را صالح شایسته اهل نماز، اهل قرآن، اهل محبت به اهل بیت قرار بده.
الهی
توفیق خدمت گذاری به جوامع بشری، جوامع انسانی، مسلمانان، جامعه شیعه خودمون به ما ارزانی بفرما.
الهی
امیدوارم ان شاء الله عاقبت به خیر بشیم همه ما.